بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة علی رسوله و آله. سلام علیکم و رحمت الله. جلسه 347 هستیم. سوره مؤمنون آیات 75 تا 89 رو توفیق داریم که در این جلسه مورد تدبر قرار بدیم. ادامه فصل سوم این سوره شریف هستیم که مربوط میشه به نعمت رسول الله صلی الله علیه و آله که خدای متعال به ما ارزانی داشته و اینکه مردم هم امروز و هم در عصر رسالت، در عصر حضور نبی مکرم اسلام دو گروه شدن. عده‌ای پیام حضرت رو قبول کردن ولی عده‌ای هم قبول نکردن و اینهایی که قبول نکردند، برخی از اینها که جز اثران کفر و شرک و طاغوت بودند به مال و بنین خودشون استناد میکردن و میگفتن چون ما ثروت زیادی داریم و فرزندان زیادی داریم که در اون روز مظهر قدرت بود، پس ما مورد لطف و رحمت خدا هستیم و احتیاجی به رسالت تو و رهبری تو نداریم. در ادامه خدای متعال ویژگی کسانی رو بیان فرمود که اینها اهل سرعت و سبقت در خیرات هستند و اهل انفاق هستند، اهل توحید هستند، از شرک دوری می کنند و به آیات پروردگارشون ایمان میارن، در مقابل اون گروه اول که کارهاشون غیر از این هاست. و وقتی که اینها با عذاب الهی مواجه میشن، شروع میکنن به جزا و فزع کردن و در ادامه فرمود که تو ای پیامبر اینها رو به راه مستقیم داری هدایت میکنی و نباید که تابع هواهای نفسانی اینها بشی، چون که اگر تابع هوا و هوسهای اینها بشی و لو اتبع الحق و اهواءهم لفسدت السماوات والارض و من فیهن. و اصل عدم پیروی اینها رو هم به این نکته برگردون خدای متعال که چون اینها از حق خوششون نمیاد، بل جاءهم بالحق و اکثرهم للحق کارهون. و این حرفایی هم که میزنن برای اینکه چرا ایمان نمیارن، اینها همه بهانه هست. حالا ادامه اون رو انشالله در این سوره در این جلسه میخونیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. ولو رحمناهم و کشفنا ما بهم من ضر للجوا فی طغیانهم یعمهون. ولقد اخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون حتى اذا فتحنا عليهم بابا ذا عذاب شديد اذا هم فيه مبلسون. اگر صفحه قبل رو نگاه کنید، آیه 66 فرمود قد کانت آیاتی تطلا علیکم فکنتم علا اعقابکم تنکسون. قبلش این بود، دوتا آیه قبلش هم ملاحظه بفرمایید. حتی اذا اخذنا مترفیهم بالعذاب اذا هم یجعرون لا تجعر اليوم انکم منا لا تنصرون. اونجا فرمود که ما این گروه مشرکین رو، سرانشون رو البته، مرفهانشون رو با عذاب گوشمالی میدهیم. ناگهان اینها آه و ناله سر میدهن. بهشون گفته میشه که از سوی خدای متعال که آه و ناله نکنید امروز. انکم من نالا تنصرون. شما از جانب ما یاری نمیشوید. چرا؟ چون آیات من بر شما تلاوت شد و شما عقبگرد کردید. هی استناد میکردید به روش پدرانتون به جای اینکه تابع حق بشید. حالا اینجا میفرماید که ولو رحمناهم، اگر هم اینها رو مورد رحمت خودمون قرار بدیم باز هم فایده نداره، چون اینها گرفتار لجاجت شدن، گرفتار عصبیت شدن، اینها در تاریکی ها فرو رفتن، سرگردانن در طغیان خودشون، غرق شدن در این گرداب، لامپ سوخته شدن. شما لامپ سوخته رو هرچی هم به سریه های مختلف هم بزنی بازم روشن نمیشه، برای اینکه خود او دیگه ظرفیت نداره. اینها ظرفیتشون رو از بین بردن، خودشون رو تبدیل کردن به سرزمین سوخته و ویران. ولو رحمناهم، اگر اینها رو مورد رحمت خودمون قرار بدیم و کشفنا ما بهم من ذرن و برطرف کنیم اون چی رو که به ایشان رسیده از رنج، این رنج و عذابی رو که بر اینها فرستاده بودیم، این گوشمالی رو که داشتیم میدادیم اینها رو، این رو برطرف بکنیم. حالا در شأن نزول این آیه هم داستان‌های آمده، از جمله این که در مکه خشکسالی شد و ابو سفیان و عوان و انصارش اینها رفتن خدمت رسول الله صلی الله علیه و آله که شما دعا کنین خشکسالی برطرف بشه و این اتفاق افتاد. این رو هم حالا گفتن، ولی حالا خیلی بحث شأن نزول برای ما موضوعیت نداره، چون اینها سنت‌های الهیه، اینها قواعده، یعنی فقط مخصوص مشرکان عصر نزول قرآن که نیست، امروز هم همینطوره. کسانی که شرک می‌ورزند الهی نیستند، می‌فرماید اگر اینها رو احیاناً ما مورد رحمت قرار بدیم و برطرف کنیم اون گرفتاری رو که دارن، باز پس از رفع گرفتاری للجو فی طغیانهم یعمهون، باز هم اینها لجو لجاجت میکنن، اصرار میکنن، پافشاری میکنن، فی طغیانهم در همون سرکشی که داشتن، یعمهون در حالی که دارن در سرگردانی غوطه میخورن، هدفی ندارن، مقصدی ندارن. ولقد اخذناهم بالعذاب، خب دوباره ما اینها رو گوشمالی میدیم با یه عذاب دیگری، بلکه بیدار بشن اینها، بلکه بیدار بشن. فما استکانوا لربهم، باز هم در برابر پروردگارشون اینها متواضع نمیشن. فما استکانوا یعنی فروتنی نمیکنن، لربهم در برابر پروردگارشون، و ما یتضرعون هیچ تضرعی نمیکنن، یعنی باز هم بیدار نمیشن. پس گوشمالی اولیه، دوباره لطف و رحمت، دوباره یه گوشمالی دوم، باز هم عدم تواضع، عدم فروتنی و عدم تضرع به درگاه پروردگار. خب در مرحله سوم دیگه عذابی میاد که راه برگشت نداره. حتی اذا فتحنا علیهم بابا ذا عذاب شدید، دیگه به موقعیتی میرسه که ما میگشاییم بر آنان، یعنی بر این مشرکان، بابی رو که دارای عذاب شدید هست. اذا هم فیه مبلسون، میبینی که اینها در اون عذاب، در این عذاب شدید که میاد، ناامید و سراسیمه هستند، مبلس هستند، دیگه هیچ کاری برای اینها نمیشه کرد، بیدار نمیشن و سنگدل شدن، قاسیت قلوب شدن که در آیات گذشته داشتیم، و پوچ شدن، لامپ سوخته شدن، سرزمین سوخته شدن. و هو الذی انشأ لکم السمع والابصار والافئده قلیلا ما تشکرون، و هو الذی ذرأکم فی الارض و الیه تحشرون، و هو الذی یحیی و یمیت و له اختلاف اللیل و النهار افلا تعقلون بل قالوا مثل ما قال الاولون قالوا اذا متنا و کنا ترابا و عظاما ائنا لمبعوثون لقد وعدنا نحن و آباؤنا هذا من قبل ان هذا الا اساطیر الاولین. خب مجددا در این آیات بخشی از تجلیات لطف الهی نسبت به همه انسان‌ها بیان میشه و مشرکان دعوت به تعقل میشن، دعوت به تفکر میشن، یکم فکر بکنید، یکم بیاندیشید. اما متاسفانه سودی نداره و باز هم اونها در بیراهگی به حرکت خودشون ادامه میدن. ای انسانها، بنگرید، هو الذی انشأ لکم السمع والابصار والافئده، خدا ایجاد کرده برای شما گوشها رو، چشمها رو و دلها رو، برای اینکه شما ابزار شناخت داشته باشید. خدا بهتون گوش داده، بهتون چشم داده، بهتون قلب داده، قلب محل عقله، بهتون قدرت تعقل داده. خب به حیوان که قدرت تعقل نداده. بیایید شکرگزار باشید. یعنی چی؟ شکر یعنی چی؟ شکر یعنی از هر نعمتی که خدا بهتون داده در همون جهتی که خدا بهتون داده استفاده بکنید. یه مثال میزنم برای اینکه بحث روشن بشه. شما برای فرزندتون یه کامپیوتر میخرید برای اینکه کار درس و مشق خودش رو، درس دانشگاه خودش رو، دبیرستان خودش رو، مدرسه خودش رو با اون کامپیوتر انجام بده. حالا این بیاد به جای درس خوندن فقط برای بازی از این استفاده بکنه. شما حق دارید به این بگی شکرگزار نیستی تو. من این رو خریدم برای اینکه تو درساتو با این بخونی، نه اینکه این مزاحم درس خوندنت بشه، نه اینکه همش باهاش بازی بکنید. خدای متعال میفرماید من این چشم و گوش و عقل رو و قلب رو به تو دادم برای اینکه تو از اینها استفاده بکنی، آیات الهی رو ببینی، نشانه های الهی رو ببینی، از اینها یه بهره برداری درستی داشته باشی. قلیلا ما تشکرون، اما شما اصلا به فکر شکرگزاری نیستید. ببینید در مکه چند نفر ایمان آوردن به رسول الله صلی الله علیه و آله. یه اقلیتی ایمان آوردن، اکثریت که ایمان نیاوردن، میخواستن حضرت رو به شهادت برسونن که ایشون هجرت کردن با لطف الهی به مدینه، یعنی از طریق غیب و وحی مطلع شدن که اینها یه همچین نقشه ای دارن. و هو الذی یحیی و یمیت، ای مردم، خداست که شما رو زنده میکنه و میمیرانه. و له اختلاف اللیل و النهار، این شب و روز که پشت سر هم میان این از قدرت خداست. افلا تعقلون، عقل خودتون رو به کار نمیگیرید، فکر نمیکنید، نمیاندیشید. دین اومده که شما رو دعوت بکنه به تعقل، دعوت بکنه به اندیشه، دعوت بکنه به فکر. دین اومده که شما رو از تعصب‌ها رها بکنه. دین اومده که شما رو از تقلید نابجا از گذشتگان رها بکنه. دین اومده که بگه فکر بکنید، بیاندیشید. اما در برابر همه این دعوت‌ها، بله، مثل این که یه آیه رو جا انداختم، و هو الذی ذرعکم فی الارض، خدا همون کسیست که ذرعکم فی الارض رو تسامحاً معمولا میگن که آفرید شما رو در زمین، ولی دقیق ترش اینه که بگیم که کاشت شما رو در زمین. چرا میوه نمیدید؟ ببینید یه کشاورز وقتی یک بذری رو در یک زمینی میکاره ازش انتظار داره که این میوه بده دیگه، اونم میوه صحیح و سالم. برای چی کشاورز وقت میگذاره برای کاشتن این بذر، رسیدگی به این بذر؟ یا نهال، مثل یه نهالی که شما غرس میکنید، ذرعکم فی الارض یعنی خدا غرس کرد شما رو در زمین، مثل یه نهال. بعد رب شماست، مربی شماست، پیامبران رو فرستاد برای هدایت شما، میخواد که شما به فلاح برسید. قد افلح المؤمنون، پس باید مؤمن بشید تا به فلاح برسید. پس باید از لغو پرهیز کنید، باید بر نمازهاتون حفاظت داشته باشید، نمازتون رو با خشوع بخوانید، بر قدرت و قوه جنسی خودتون باید کنترل داشته باشید، فقط به حلال اکتفا بکنید. باید اهل انفاق و زکات و رسیدگی به فقرا و محرومین باشید. بعد یک جامعه طیبه بسازید تا حیات طیبه داشته باشید. خب چرا این کارا رو نمی کنید؟ و الیه تحشرون، در حالی که شما به سوی خدا باز می گردید. وقتی در مقابل خدا حاضر بشید چه جوابی دارید؟ خب گیاه و درخت و نهال اختیار نداره. همون کاری که کشاورز میکنه او دیگه مسیر خودش رو ادامه میده، نمیتونه مسیر دیگه ای بره. ولی ای انسان، تو عقل داری، تو اختیار داری، تو نعمت آزادی رو خدا به تو داده. خدا میخواد تو با عقل خودت راه درست رو انتخاب بکنی. روز قیامت، روزی که محشور میشی، چه جوابی میدید به خدا؟ اوست که شما رو زنده میکند و میمیراند. این آمد و رفت شب و روز کار اوست. افلا تعقلون، عقلتون رو به کار نمیگیرید؟ شما رو خدا در این زمین قرص کرد، شما رو کاشت، چرا میوه سالم نمیدید؟ کدام دانه در زمین فرو رفت و نرست؟ چرا به دانه انسانت این گمان باشد؟ تو چرا فکر میکنی که میتونی به این دنیا بیایی و بری؟ هیچ فایده‌ای به هیچ کس و هیچ کجا و هیچ اصلا نرسونی، همش ضرر برسونی. چرا فکر میکنی که تو میتونی یک میوه فاسدی بدی؟ بعد روز قیامت هم به سعادت برسی؟ کی همچی حرفی زده؟ میوه فاسد جاش تو زباله هست، کسی میوه فاسد نمیخوره. تو باید میوه سالم باشی تا خدا تو رو بچینه، تا به لقاء الهی برسی. علی رغم همه این حرفها، اینا راهبیا نیستن. بل قالوا مثل ما قال الاولون، گفتن نخیر، حرفهایی زدن مثل همون حرفهایی که پیشینیان اینها از مشرکان میگفتن. چی میگفتن؟ قالو، گفتن اعزامتنا و کننا ترابن و اعزامن اعنا لمبعوثون، واقعا وقتی که ما بمیریم و تبدیل به خاک و استخوان بشیم دوباره برانگیخته میشیم؟ خیلی جالبه، هیچ منطقی ندارن. مشرکان برای نفی قیامت و نفی معاد هیچ استدلالی ندارن. امروز هم همینطوره ها، مشرکان معاد و قیامت هیچ استدلالی ندارن، فقط یه استبعاده، یه جنگ روانیه، یه شانتاج تبلیغاتیه. واقعا یعنی ما زنده میشیم؟ ما وقتی بمیریم، بپوسیم، خاک و استخون بشیم، باز دوباره زنده میشیم؟ باز دوباره مبعوث میشیم؟ خب بله، برای اینکه همون خدایی که شما رو آفرید میتونه دوباره هم شما رو بیافرینه دیگه. این درختان که هر سال به خواب میرن یا میمیرن، مگه دوباره تو بهار زنده نمیشن؟ این جلوی چشم شماست آیت قیامت. چرا عقلتون رو به کار نمیندازید؟ دین نیومد بگه شما چشم و گوش بسته حرف خدا و پیامبران رو قبول کنید. دین آمد بگه که از خرافات دوری کنید، از پذیرش و بت پرستی دوری بکنید. آخه این بت چه خاصیتی داره؟ از این که زیر بار طاغوت ها و ظالمان برید دوری بکنید، از این که عقاید سخیف بدون استدلال بدون منطق داشته باشید دست بردارید. تو انسانی، تو که نباید گاو بپرستی، که تو انسانی، تو که نباید چوب و سنگ بپرستی. بعد میگن که لقد وعدنا نحن و آباؤنا هذا من قبل. آقا این حرفایی که شما میزنی ای پیامبر، ای محمد، اینا چیزاییه که قبلا هم به ما وعده داده شده، به پدران ما این حرف ها وعده داده شده پیش از این. این هزار لاساتی رو الاولین. آقا اینا همه اسطوره های پیشینیانه، اینا همه افسانه است. جالبه، پیامبران آمدن تا انسان رو از اسطوره پرستی رهایی ببخشن، چون اسطوره هر چیزیه که ما بر صحت و درستی اون هیچ دلیل و بیانه ای نداریم. کارهایی که پیشینیان انجام می دادن، اعتقاداتی که داشتن، آداب و رسومی که داشتن، ولی هیچ شاهد و دلیلی بر صحت اونها یا درستی اونها ما نداریم. بالاخره یه چیزایی نقل شده، حالا یا یک چیزکی بوده بعد غلوف شده دربارش، یا نه اصلا از اصل و اساس ممکنه چیزی نبوده، کلن بافتن اینجوری. به هر حال اسطوره اسمش با خودشه دیگه، یعنی یه چیزهایی که افسانه مانند هست. افسانه یعنی چیزی که مبنای واقعی نداره، مبنای تاریخی نداره، تاریخ نیست، یک تاریخ مغشوش هست، یک تاریخیه که اگر هم یعنی جنبه تاریخی و واقعی داشته باشه یه چیزایی باهاش مخلوط شده، یک مطالب خرافی، یک مطالب غیر عقلی. حالا انبیا آمدند که بشر رو به تعقل دعوت بکنن، همین دو آیه قبل شما داشتید، افلا تعقلون، آیا فکر نمی کنید، عقلتون رو به کار نمی گیرید. حالا مشرکان هم حرفاشون حرفای غیر منطقی بود، راجب معاد هیچ استدلالی نداشتن برای انکار معاد، میگفتن یعنی میشه، یعنی ممکنه همچین اتفاقی بیفته. پیامبران همه حرفاشون بر اساس منطقه، بر اساس استدلاله، بر اساس تعقله. حالا اینا میگن که این حرفای شما یه اسطوره هاییه که قبلا هم میگفتن. امروز هم متاسفانه این هست، امروز هم این هست، یعنی باز هم امروز توی رسانه ها، توی جنگ نرم دشمنان اسلام با اسلام میبینی بعضی ها میگن که آقا اینا اسطوره، اینا حرفای اسطوره ایه، اینا مبنا نداره. عجب، یعنی دین رو به چیزی متهم میکنن که دین برای مبارزه با اون آمده، دین اومده که ما رو از بت پرستی دور بکنه. خب بله، در اسطوره ها برای بت ها یه چیزایی میگفتن که خب مبنا نداره، منطق نداره، استدلال نداره. حالا چند تا استدلال اینجا دوباره میاد. قل ای پیامبر با اینها وارد مباحثه بشو، به اینها بگو، یه چیزهایی رو از اینها سوال کن. چند تا سوال اینجا مطرح میشه. قل لمن الارض و من فیها ان کنتم تعلمون سیقولون لله قل افلا تذکرون قل من رب السماوات السبع و رب العرش العظیم سیقولون لله قل افلا تتقون قل من بیده ملکوت کل شیء و هو یجیر و لا یجار علیه ان کنتم تعلمون سیقولون لله قل فانا تسحرون. یک، ای پیامبر از اینها بپرس، به اینها بگو. ببینید پیامبر اهل گفتگو هست، اهل مباحثه هست، اهل استدلاله، میخواد وجدان طرف مقابل رو بلکه بشه بیدار کرد، بلکه بشه این انسانها رو نجات داد که جهنمی نشن، خودشون رو بدبخت نکنن، بلکه مثل یه باغبان تلاش میکنه یه کاری کنه اینا میوه فاسد ندن، اینا رو سمزدائی بکنه، حشرات رو از اینها دور بکنه. حشرات کیا هستن؟ شیاطین که اینها رو دارن وسوسه میکنن. کرم رو از درون خودشون بلکه اینا تصمیم بگیرن بریزن بیرون. بابا خودت سمزدائی کن، خودت سالم کن، الهی بشو. ای پیامبر از اینها سوال کن، بگو چه کسی است، برای چه کسی است زمین؟ قل لمن الارض و من فیها، زمین و هر چه که در زمین هست مال کیه؟ ان کنتم تعلمون، اگه شما علم دارید، اگه شما فهم دارید، اگر شما عقل دارید، علامت دانایی باید چی باشه؟ علامت علم و عالم بودن و دانشمند بودن اینه که ما بدونیم زمین و منفیها مال کیه. اینها سیقولون، بهت خواهند گفت که لله، برای خداست، یعنی اینقدرشو میدونن. خب قول به اینها بگو افلا تذکرون، خب پنده میگیرید. اگه اینها برای خداست پس باید خدا رو عبادت بکنید دیگه، پس باید دست از پرستش بت‌ها بردارید، در برابر غیر خدا نباید تسلیم بشید. قل ای پیامبر از اینها سوال کن، من رب السماوات السبع، کیه پروردگار آسمان‌های هفتگانه؟ و رب العرش العظیم، کیه پروردگار عرش عظیم؟ عرش عظیم یعنی مرکز فرماندهی عالم که در اختیار خدا هست. سیقولون لله، خواهند گفت خدا، برای خداست. قل افلا تتقون، به اینها بگو پس چرا تقوا پیشه نمی کنید؟ چرا این خدا رو برای خودتون حفظ نمی کنید؟ چرا اوامر و نواهی این خدا رو سر لوحه زندگی خودتون قرار نمیدید؟ چرا خودتون رو با تمسک به این خدا واکسینه نمی کنید؟ چرا با عبادت این خدا و اطاعت از این خدا خودتون رو در برابر تهدیدها و آسیبها مسئولیت برای خودتون ایجاد نمی کنید؟ قل ای پیامبر، از اینها بپرس: در دست چه کسی ملکوت همه پدیده ها هست؟ ملکوت به باطن عالم گفته میشه. قدرت مطلق برای کنترل ملکوت عالم دست کیه؟ کیه که یجیر ولا یجار علی؟ به همه موجودات امنیت میده، پناه میده، ولی هیچ کس نیست که به او پناه بده. این کنتم تعلم، اگه شما علم دارید، اگه شما فهم دارید، سیقولون لله، اینا میگن که برای خداست، ملکوت عالم در اختیار خداست. قول پس از اینها بپرس: فانا تسحرون، به اینها بگو فانا تسحرون، تا کی شما سحر میشید، افسون میشید؟ پس چرا به حقیقت نمیگروید؟ پس چرا همچنان در مسیر شرک شما به حرکت خودتون ادامه میدید؟ چرا الهی نمیشید؟ چرا خداگرا نمیشید؟ این اعتقاد به الله بدون تجلی عملی چه فایده ای برای شما داره؟ خیلی ها میگن ما خداگرا هستیم، ما توحید رو قبول داریم، الله رو قبول داریم. خب اللهی که شما قبول دارید، جایگاهش در زندگی سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی، خانوادگی شما چیه؟ چه ظهور و بروزی داره این اللهی که شما قبول دارید در زندگی شما؟ میگن نه دیگه، دین از همه اینها جداست، یعنی امر شخصیه. خب مثل غذا خوردن، یه کسی از یه غذای خوشش میاد، یه کسی از یه غذای دیگری. ببینید بعضی ها که طرفدار آزادی دین میشن، مال اینه که اصلا برای دین ارزشی قائل نیستن. این میگن اصلا مهم نیست شما چه عقیده ای دارید، آزادی عقیده، شما چطور هر غذایی دوست دارید میخورید، هر عقیده ای هم داشته باش. ولی اسلام اینو نمیگه. اسلام میگه شما هر عقیده ای داشته باشی مهمه در سرنوشت شما. البته آدم ها آزادن در عقیده، منتها اگر عقاید شیطانی پیدا کنن به جهنم میرن. انبیا آمدن برای اینکه آدم ها رو روشن کنن برای همین مسئله که دنیا راهه. شما تو صراط در حال حرکتی، مواظب باش صراطت صراط مستقیم باشه، مراقب باش از صراط مستقیم دور نیفتی. در جلسه قبل خوندیم اون دوتا آیه پایانی این بود: و انک لتدعوهم الی صراط مستقیم. ای پیامبر، تو اینها رو دعوت میکنی به صراط مستقیم، اما اونهایی که به آخرت ایمان نمیارند، اینها از راه راست دور افتادن. ان الصراط لناکبون، دنیا راهه، باید مواظب باشیم تو چاه نیفتیم، باید مواظب باشیم همینجا اقامت نکنیم. ما مسافریم، در رحم دنیا داریم زندگی میکنیم، باید به فکر عقبا و آخرتمون باشیم. اینو انبیا اومدن به ما بگن. خب توی این چند تا آیه‌ای که خوندم، یعنی از آیه 85 تا 89، بحث مالکیت خدا مطرح شد، بحث ربوبیت خدا مطرح شد، بحث فرمان روایی و حاکمیت خدا مطرح شد، بحث قدرت مطلقه خدا هم مطرح شد. خب مالکی قل لمن الارض و من فیها، مالک زمین و منفیها کیه؟ مالک ما کیه؟ مالکیت ما برای خداست، خدا مالک ما هست، پس صاحب اختیار ما هست. رب آسمان های هفتگانه و عرش عظیم کیه؟ پس ربوبیت اینجا مطرح میشه. پس مالکیت الهی، ربوبیت الهی، رب یعنی رئیس، یعنی همه کاره، یعنی صاحب اختیار، یعنی مربی. من برای اینکه به قله های سعادت برسم باید حرف مربیمو گوش بدم، مربی من خداست، خدا این پیامبر رو فرستاده که به من بگه چه دستوراتی رو باید سر لوحه زندگی خودم قرار بدم. قل من بیدهی ملکوت و کل شی، ملکوت عالم هم بحث حاکمیت و قدرت خدا هست. خداست که قدرت آفرینش داره، خداست که قدرت ظاهر و باطن عالم، اینا همه در ید اوست. پس مالکیت خدا، ربوبیت خدا، فرمانروایی خدا، حاکمیت خدا، قدرت بی‌نهایت خدا، اینا همه باعث میشه که ما به الوهیت تجلی عینی ببخشیم، به خداگرایی تجلی عینی ببخشیم. خدا رو قبول داری؟ خیلی خوب. ببینید گرفتاری مشرکان همین گرفتاریه که امروز هم مردمان دارن ها. امروز تو دنیا بحث عدم قبول خدا که نیست، خیلی ها خدا رو قبول دارن، اکثریت مردم عالم خدا رو قبول دارن. مشکل چیه؟ مشکل اینه که وقتی به عرصه زندگی میاییم خدا رو قبول ندارن. یعنی مثل همون مشرکان قریشن، در صحنه عمل از خدا خلعیت کردن. یا جایگاه خدا در این علوم انسانی شما چیه؟ آیا شما این علوم انسانی رو بر اساس مبانی توحیدی دارید پیش میبرید یا بر اساس شرک؟ جایگاه خدا در این علوم طبیعی شما چیه؟ آیا شما عالم رو به عنوان عالم خلقت مورد مطالعه قرار میدید یا طبیعت؟ طبیعت رو به عنوان فعل خدا مورد مطالعه قرار میدید یا مستقل از خدا؟ نظام علت و معلول رو با توجه به قدرت خدا مورد مطالعه قرار میدید یا بریده از او؟ ملاحظه بفرمایید دیگه، خودتون به پیرامونتون نگاه کنید. چقدر ما عالم هستی رو به عنوان مخلوق خدا مورد مطالعه قرار میدیم؟ ما همه مخلوق خدا هستیم، عالم طبیعت مخلوق خدا هست. ما وقتی اینها رو مطالعه میکنیم باید خالق رو ببینیم، باید توحید متجلی بشه در سراسر زندگی ما، و الا ما به معنای توحید عمل نکردیم. توحید یعنی یکی کردن، یعنی شما اراده خودتون رو همسو کنید با اراده خدای متعال. اراده خدای متعال چیه؟ اراده خدای متعال و خواست خدای متعال اینه که ما با اراده و انتخاب خودمون مسیر درست رو طی بکنیم. پس مالکیت او، ربوبیت او، فرمانروایی او، حاکمیت او، قدرت او، اینا رو همه رو باید در ذیل الوهیت او ما ببینیم. وقت باعث میشه مالکیت خودمون رو اصلی نبینیم. وقتی خدا به ما میگه که انفاق بکنید، به محرومان رسیدگی بکنید، میگه مال خود خداست. داریم از مال خدا یه بخشش رو هم میدیم به محرومان و فقرا. نگاه ما به عالم عوض میشه. اعضای خانواده که دست مثلا پدر و مادر هستن، فرزندان، اینها رو امانت خدا میبینیم. شهروندان که دست حاکمان هستن، اینها رو امانت خدا میبینیم. مراقبیم که در امانتی که به دست ما سپرده شده خیانت نکنیم. بیت المال رو امانت در نزد حاکمان میبینیم. یعنی کسی که حاکمه، کارگزار حکومتیه، بیت المال رو امانت در نزد خودش میبینه که باید مراقبت بکنه که در این امانت خیانت نکنه. خیلی آیات مهمی بود. اگر به اینها توجه بشه، اول خودمون توجه بکنیم، بعد دیگران رو دعوت بکنیم که به اینها توجه بکنن. خدای متعال در زندگی به ما هشدار میده یه مشکل برای ما درست میشه، بعد مورد رحمت خدا قرار میگیریم، این مشکل برطرف میشه. به جای اینکه بگیم خدایا شکرت، میگیم نه ما گرفتار فلان مشکل شدیم، فلانی این مشکل رو برطرف کرد، خدا برطرف کرد، منتها به دست فلانی، خدا برطرف کرد. ولو رحمناهم و کشفنا ما بهم من ضرن للجوا فی طغیانهم یعمهون. میگه من با درایت خودم این مشکل رو برطرف کردم. این درایتی که تو داشتی مال کیه؟ مال خداست. اگه خدا نمیخواست میتونستی به هشدارهای خدا توجه بکنیم، بیدار بشیم، حواسمون باشه، از نعمتهای خدا درست استفاده بکنیم تا شکرشون رو به جا آورده باشیم، مخصوصا ابزارهای شناختی که در اختیار ما قرار داده، اهل تعقل باشیم، از اسطوره ها فاصله بگیریم. دین اسطوره نیست، دین آمده برای مبارزه با خرافات، دین اومده برای مبارزه با حرفهای بی منطق، ولو قدیمی باشه، ولو جز آثار باستانی باشه. هر آثار باستانی که حق نیست، بسیاری از آثار باستانی در همین قرآن کریم آمده که برای شما مایه عبرته. اینها طغیانگرانی بودن که ما هلاکشون کردیم، شهرهایی بودن که اینها رو زیر و رو کردیم، چون گرفتار شرک شده بودن، گرفتار ظلم شده بودن، هلاکشون کردیم. خدایا ما رو اهل تدبر، تفکر، تعقل، تذکر قرار بده. خدایا قرآن رو نور زندگی ما قرار بده تا از تفکر ناب، تفکر ناب توحیدی برخوردار بشیم. خدایا به ما توفیق عنایت بفرما از نعمتهایی که به ما دادی، مخصوصا چشم و گوش و قلب و عقل، به درستی استفاده بکنیم، شکرشون رو به جا بیاریم. خدایا به ما عقل فزونتر عنایت بفرما. این یکی از مشکلات بشره که میگن انسانها در همه چی مدعیان، ما کم داریم غیر از عقل. تو عقل همه فکر میکنن که عقلشون کامله، همه چی از خدا میخوان غیر از عقل. خدای با ما پول بده، خونه بده، زندگی بده، بچه بده، چی بده، چی بده. خدایا به ما عقل بده، عقل فزونتر عنایت بفرما. اللهم ارزقنا عقلا کاملا و عزما ثابتا و لبا راجحا و قلبا زکیا و علما کثیرا و ادبا بارا. خدای ما رو اهل منطق، خرد، عقل، فکر قرار بده. خدایا مالکیت خودت، ربوبیت خودت، فرمان روایی خودت، حاکمیت خودت و قدرت بی نهایت خودت رو برای ما قابل فهم و قابل هضم قرار بده. خدایا به ما توفیق عنایت بفرما توحید رو در زندگی فردی، خانوادگی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، نظامی، امنیتی و دیگر ابعاد زندگی خودمون، مدیریتی، اخلاقیمون متجلی بکنیم. خدایا ما رو خدا باور و خداگرا، معاد باور و معادگرا قرار بده. خدایا قرآن رو نور زندگی ما و نور وجود ما و نور قلب ما قرار بده. اللهم نور قلوبنا بالقرآن. خدایا ما رو مورد رحمت خودت قرار بده. خدایا مشکلات رو از زندگی همه ما رفع و دفع بفرما. خدایا به ما این توفیق رو عنایت بفرما که حالا که ما رو در زمین کاشتی، در زمین غرس کردی، میوه صحیح و سالم بدیم، محصول عمل کردمون یک محصولی باشه که مورد رضایت تو باشه. خدایا میخواییم از ما راضی باشی. خدایا چنان کن سرانجام کار تو خوشنود باشی و ما رستگار. و السلام علیکم رحمت الله و برکاته.